خیلی کلی خیلی خیلی ساده که اینا چیکار میکنن؟ مواد رو میگیرن از بدن خارج میکنن. دقت داشته باشیم این لوله ها فقط یک لوله ساده نیستن، اینا لوله ها میتونن منشعب باشن، ولی خب غالبا کارشون همین گرفتن هستش. دوم چی هست؟ دوم آبشوشه. در کیا دیده میشه؟ در خرچنگ ها، در میگوها، یا به طور کلی بگم در سخت پوستان دیده میشه. اینا مواد دفعی نیتروژن دارشون از طریق دقت داری. من تو قبلیه برگشتم گفتم تو نفریدی گفتم مایعات بدن در ارتباطه، یعنی برای تنظیم اسمازی و دفع، ولی اینجا میگم فقط دفع تو آبشوش، فقط دارم میگم دفع مواد نیتروژن دار. که آبشوش اینها چه اتفاقی میفته؟ مواد زائد نیتروژن دارشون از طریق انتشار از طریق آبشوش ها دفع میشود. همین. ولی حالا لوله های مالپیگی که مهمترین بحث ما هستش، اینجا میخوام راجع به صحبت کنم. لوله های مالپیگی رو دقت داشته باشین، توی حشرات دیده میشه. حشرات تو امسال خیلی راجبش بحث کردیم، از جمله ملخ رو خیلی راجبش بحث کردیم، راجب لوله گوارشش، راجب تنفسش که تنفسش انواع نایدیتی هستش. حالا میخوام راجب دفعش صحبت کنیم. دفعش به صورت لوله های مالپیگی است. لوله های مالپیگی لوله هایی هستن که یک سر بسته دارن در تماس با مایعات بدن، سه انتهای بازشون به روده متصل هست. حالا که لازم شد من یه بار لوله گوارش رو سریع واسه خلاصه بگم. یادمون هستش که ملخ جای دستگاه گوارشش توی لوله گوارشش دهان داشت، مری داشت، چینه‌دان داشت، پیش معده داشت، کیسه های معده داشت، معده، روده، راست روده، مخرج. اینا لوله های مالپیگی به روده متصل هستن. خب چه اتفاقی واسهشون میفته؟ اینا میان آب رو، آب و یون ها وارد این لوله ها میشن. از طرفی اسید اوریک رو به اینا ترشح میکنه، یعنی با انتقال فعال واردش میشه و لوله ها حاوی آب، یون ها و اسید اوریک. این آب و یون ها، اسید اوریک وارد روده میشن، میریزن داخل روده. حواست باشه توی روده، توی حشرات معده مواد غذایی جذب میشه، توی روده مواد دفعیه. و این مواد دفعی حاصل از لوله گوارش به همراه مواد دفعی حاصل روی مالپیگی به هم میرسن، میرن توی راست روده. حشره میادش آب و یونها رو بازجذب میکنه، مواد دفعی حاصل لوله گوارش و اسید اوریک با هم دفع میشوند. این شد راجب حشرات.
بسیار
حالا راجب مخرجارانش میمونه که انشالله جلسه آینده راجبش به طور مفصل صحبت خواهیم کرد.
خیلی ممنونم از شما جنابای راهواره و مبحث زیست دهم رو داشتیم با دانش آموزان عزیز و توضیحات بسیار خوب شما. برای دستمندم، باز هم در خدمت شما خواهیم بود. شبتون به مهر. همچنان دانش آموزان عزیز همراه باشید. اینجا گزینه جوان، رادیو جوان هست. میخوام بریم یه گزارش رو بشنویم که اتفاقا راجب کنکوریا بوده. از این استرس و نگرانی سر جلسه و روزهای آزمون و درس خوندن که خیلی میتونه مفید باشه. خوب گوش کنیم این گزارش.
استرس دارم، چیکار کنم که استرسم بره؟
نمیدونم که چجوری باید خیلی استرس رو کنترل کرد، چون من خودم کلا آدم استرسی نیستم، مخصوصا تو امتحانا و اینا. ولی خب اون یه مقدار استرس کوچیکی که داشتم باهاش کاری نکردم، چون خیلی عذابم که ولی بعضی بودن که واقعا حتی حالشون به هم میخورد. من نمیدونم کسی که شخصیتا استرسی هستن بعد چیکار بکنم. وقتی که آدم 100% آماده یه چیزی باشه دیگه استرس و دلشوره نداره.
من خودم استرس نداشتم، ولی تا اونجایی که میدونم مثل این که باید نفسهای عمیق کشید. حالا بعضی ها حتی با خوردن آدامس یکم استرسشون کم میشه. من اینجور چیزا رو فقط شنیدم. برنامه ریزی باید داشته باشن از قبل. خب اگر خیلی کار کرده باشن و آماده رفته باشن سر جلسه، فکر میکنم خیلی استرسشون پایین باشه.
اما من راستش وقتش هم کنکور میدادم، یعنی شب قبلش خیلی استرس داشتم، ولی هی مثلا بخورن آب و نمیدونم حالا شکلات مخصوصا خیلی کوتاه میکنم که قند خونم و در واقع حالا مثلا بالا نگه دارم. دوره ای که میخوندم راستش اون موقع استرسم کمتر بود، ولی وقتی هر چقدر که در واقع نزدیکتر میشدم به وقت امتحان کنکور استرسم همش بیشتر میشد. سعی میکردم که کتابایی که مثلا به اصطلاح حالا بیشتر بلد بودم از اونجا شروع میکردم بخونم. خوندم، کتابی که بیشتر مسلط بودم روش، بعد میرفتم سراغ کتابایی که مثلا یکم روش نقص داشتم و اینها.
استرس نه، استرس هم خیلی زیاد بود و به هیچ وجه هم نمیتونستم کمش کنم به هیچ وجه. بعد ولی چون از قبلم زیاد برنامه ریزیم کامل نبوده، بیشتر به احساس من به خاطر همین بود اساسی در این مشکله.
من معمولا وقتی استرس میگیرم اول از همه حمد و قل هو الله میخونم، بعد نفسهای عمیق میکشم، بعد تمرکز میکنم روی کارم که چه چیزی منو میترسونه، چه چیزی باعث میشه که من استرس بگیرم و سعی میکنم برطرفش کنم.
خانم ها آقایان، دانش آموزان عزیز، شبتون به مه. بازم خوش آمد میگم به همه شما که در مدرسه رادیویی گزینه جوان حضور دارید. ما مدرسه رو بردیم در خونه تک تک شما. حالا دیگه نیمه دوم برنامه است. حالا دانش آموزان سال 12 و کنکوری ها گوش بزنید، باشید خوب دقت کنید، حواسا جمع، که میخواییم مباحث و دروسی رو شروع کنیم که قطعا خیلی میتونه کاربردی باشه برای شما. میخواییم بریم به سراغ درس شیمی 12 و جناب آقای افشار، سلام مجدد به شما، شبتون به مهر.
سلام مجدد، شب شما بخیر باشه.
زنده باشید. میخوام خیلی کوتاه دوست دارم که آقای افشار بشنویم از شما، چون خیلی از استرس گفتن این روزها، هم بعضی ها استرس دارن، حالا نگرانن توی خونه بابت درس خوندن، بابت کنکور. در یه چند جمله خیلی کوتاه بگید که آرامشه بیشتر بشه، این استرس رخت بر ببنده بره.
زنده باشین. با وجود حضرت عالی و مشاور خوب برنامه های کربلایی، من خواهش میکنم میتونم بگم که دوستان خوبم بسیار خونسردانه عمل کنن، طبق برنامه پیش برن.
بله.
و نگران واقعا چیزی نباشن، یعنی زمان به اندازه کافی دارن برای کنکور، برای امتحان نهایی، و مطالب میتونن خیلی راحت با برنامه‌ریزی خوب مرور کنن.
خیلی ممنونم بخاطر توضیحات خوب شما. دقیقاً همینطوره، برنامه خوب داشته باشیم، نگرانم نباشیم، درس هم می‌خونیم با تلاش و پشتکار، ان شاءالله که موفق هم میشیم و شما میتونید رتبه برتر بشید در آزمون امتحانات نهایی و آزمون آخر سال، موفق باشید. جناب آقای افشار عزیز، شیمی 12 چه درسی چه مبحثی؟
خواهش میکنم، فصل سوم، محلول نمک‌های از وانادیوم، صفحه 84.
بسیار عالی، ما در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. سلام عرض میکنم خدمت دوستان خوبم در پایه 12 و دوستان عزیز کنکوری. در ادامه مباحثی که براتون تدریس کردم در فصل سوم، رسیدیم به مطلبی در ارتباط با وانادیوم و محلولهای نمکی اون. خب قبل از اینکه من در مورد تقسیم بندی اون محلولها صحبت رو شروع بکنم، یه مقدار در مورد خود اتم وانادیوم براتون در ابتدای جلسه امشب من مطالبی رو ارائه بدم. همتون از شیمی دهم به یاد دارید که در جدول عناصر ما یک سری فلزهایی داریم تحت عنوان فلزهای واسطه. خب این وانادیوم جزء همون فلزاست و از لحاظ حالا عدد اتمی یا عامیانه بگم پلاک این عنصر پلاک 23 یا عدد اتمی 23 و با نماد وی. خب گروه و دورش رو براتون یک مروری داشته باشم. وانادیوم با عدد اتمی 23 متعلق به دوره یا تناوب 4 جدوله و مربوط به گروه یا خانواده در حقیقت 5 جدوله. حالا در رابطه با وانادیوم مطلبی رو ما تو شیمی 12، یعنی این قسمت داریم در صفحه 84، تحت این عنوان که ما یک وانادیوم 5 رو داریم، وی 5 بار مثبت در حقیقت، این رو میخواییم به محلولی از نمک اون یه مقدار گرد روی اضافه کنیم، میخواییم ببینیم چه اتفاقاتی در این اثنا میفته. محلولی که از نمک وانادیوم 5، یعنی وی 5 بار مثبت، این محلول زرد رنگه. خب در بسیاری از تست ها و سوال ها رنگ محلول ها هم مد نظر و شما عزیزان باید اینو مد نظر داشته باشین که این رنگ ها رو هم بلد باشین. زمانی که گرد روی رو ما روی این محلول میریزیم، خب این واکنش از واکنش های اکسایش کاهشیه که شما در ترم اول در فصل دوم شیمی 12 خوندین. خب چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته اینه که تبدیلات صورت میگیره، یعنی به این صورت که وی 5 بار مثبت تبدیل میشه به وی 4 بار مثبت، وی 3 بار مثبت و وی 2 بار مثبت. حالا قبل از اینکه من رنگ ها رو تو این قسمت کامل بکنم و در مورد اون بحث اکسایش کاهش باز بحث رو ادامه بدم، یه مدار باز در ارتباط با اتم وانادیوم و آرایش الکترونیش دو تا مطلب رو مرور کنم براتون. اتم وانادیوم اشاره کردیم عدد اتمیش 23. خب آرایش الکترونیش رو می‌خوایم مرور بکنیم، از قسم آرایش الکترونی کاملش رو براتون بیان می‌کنم که یک دوره‌ای بشه براتون. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d3 و 4s2 این اتم وانادیومه، یعنی حالت خونساش. اما ما در حالت اکسایش 2 و 3 ممکن مثلا آرایش الکترونی از ما بخوان طراحا به عنوان نمونه اگه وی دوباره مثبت، یعنی در حالت اکسایش 2 رو من مد نظر داشته باشم، وی دوباره مثبت یعنی دو تا الکترون از دست داده. همه تون در جریانین زمانی که الکترون از دست میده یک فلز از انتهای آرایش الکترونش الکترون کم میشه، یعنی در حقیقت اون آرایش الکترونی که براتون چند لحظه قبل اشاره کردم ما اونو پیش میبریم. در انتها به جایی که بگم 3d3 4s2 میگم 3d3، یعنی 4s2 حذف شد. اما اگر من بخوام وی 3 بار مثبت رو براتون دوره بکنم، تو این قسمت علاوه بر این که 4s2 اون دوتا الکترون 4s2 رو از دست داده در زیر لایه 4s2، ما اون زیر لایه رو که از دست میدیم یه الکترون هم از دی ما از دست میدیم، یعنی در حقیقت 3d2 خواهد شد. این یه مروری بابت این که اتم خنثی وانادیوم به چه صورت بود و یونهاش به چه صورته که این فعل و انفعالات براتون خیلی بهتر و ملموستر بشه. حالا این بحث رو ادامه میدم. اون واکنش اکسایش کاهشه. معمولا طراح اینجوری سوال میکنن که توی این واکنش کاهنده و اکسنده چیه؟ اگر من معادل واکنش رو بگم، کاغذ قلم دستون باشه و جلوتون باشه بخواین یادداشت بفرمایید، ZN به اضافه با موازنه میگم دو تا وی 5 بار مثبت، یعنی وانادیوم 5 مثبت به ما میده ZN 2 مثبت به اضافه دو تا وی 4 بار مثبت. یعنی در این فعل و انفعالات وی 5 مثبت تبدیل شده وی 4 مثبت. یعنی من تا این قسمتشو میخوام براتون بیان بکنم. حالا کاهنده اکسنده جریانش چی بود؟ اینجا عدد اکسایش وی 5 مثبت یعنی وانادیوم 5 اومده کاهش یافته. خب کسی که کاهش پیدا میکرد، گونه‌ای که کاهش پیدا میکرد از نظر ما تو شیمی فصل 2 بهش میگفتن اکسنده. اما ZN چه حکمی داره اینجا؟ چه نقشی داره؟ نقشش قطعا برای ما کاهنده خواهد بود. پس یه باری من این مرور رو میکنم، در حقیقت وی 5 بار مثبت به 4 مثبت 3 مثبت 2 مثبت تبدیل شده، یعنی عدد اکسایشش داره به تدریج پایین میاد، کاهش پیدا میکنه. پس برای همین ما توی این بحث و توی این درس میگیم یون وانادیوم نقش اکسنده رو داره و اتم روی تاکید میکنم کجا ما یون به کار بریم، کجا اتم. یون وانادیوم اکسنده و اتم روی کاهنده خواهد بود. براتون آرزو توفیق دارم، امیدوارم که مفید واقع شده باشه این مطلب.
خیلی ممنون و سپاسگزارم از شما، ارادتمندم. انشالله که همیشه سالم و تندرست باشی. شبتون بمهر، خدا نگهدارتون باشه. ارادتمندم. دانش آموزان عزیز سال 12 و کنکوریا همچنان همراه باشید با مدرسه خودتون، گزینه جوان، رادیو جوان.
و اما خاطرات کوتاه، شیرین، به یاد ماندنی و دلچسب شما از کنکور در بخش خاطرات کنکوری ها. خاطرات کنکوری شما عزیزان که میبایست یک پیامک ارسال بفرمایید به شماره 3881، همکاران ما با شما تماس خواهند گرفت و خاطرات کنکوری شما رو با صدای خودتون ضبط میکنند و بعد در برنامه پخش خواهد شد و دیگر دوستان و شنوندگان هم از خاطرات زیبای شما بی بهره نخواهند بود. خاطرات کنکوری 3881.
خاطر رهای کنکوری، خاطر رهای کنکوری، خاطر رهای کنکوری، خاطر رهای کنکوری، خاطر رهای کنکوری.
محسن همتی پور هستم. من 3 سال کنکور دادم، 88 82 90. کنکوری ها میدونن وقتی که از این آزمونایی هست که برای آمادگی کنکور آزمایشی میدی، بعد جمعه با بری آزمون رو تحلیل کنی. ما جمعه به جای تحلیل میرفتیم فوتبال بازی میکردیم تو مسجد. بعد یه روز که ما داشتیم فوتبال بازی میکردیم، توپم افتاد بالای پشت بونه مسجد، کتابخونم تو مسجد. بعد رفیق ما رفت که توپور بیاره، یه مقدارم توپول بود، چاق بود. بعد این رفت توپ انداخت پایین، بعد وقتی میخواست بیاد پایین اومد از رو آشپزخونه مسجد بیاد پایین. آشپزخونه مسجد یه متر با خود پشت بون مسجد اختلاف ارتفاع داشت. بعد این به گفتیم کریم، گفت بله، گفتیم به خبری نیست، گفت سقفی شده از این ایرانی تا بود، گفتیم نه مشکل نداره. بعد این قرید بعد پرید سقف آشپزخونه مسجد سوراخ شد، این در آشپزخونه اومد.
خیلی خیلی خوش اومدید همه شما عزیزان، دانش آموزان گرانقدر که همراه هستید با گزینه جوان، رادیو جوان. اینجا کلاس درس خود شماست، بدون دغدغه میتونید درس یاد بگیرید. اما میخوایم بریم به سراغ درس زبان انگلیسی 12 و جناب آقای احمدیان. سلام مجدد به شما، شبتون بخیر.
من سلام خدمت شما و دوستان و همکاران عزیز عرض میکنم.
ارادتمندم، با شما هستیم. با چه مبحثی و چه درسی؟
ادامه مبحث درک مطلب رو من خدمت عزیزان هستم.
زنده باشید، در خدمت شما هستیم. دانش آموزانم حاضر هستن، حواسو جمعه که درس خوب یاد بگیرن
انشالله. خب بچه ها، اگر خاطرتون باشه جلسه گذشته و در واقع یکی دو جلسه گذشته ما دائم راجع به درک مطلب، اهمیتش و نکاتش با هم دیگه صحبت داشتیم. بحث ما به اینجا رسید که سوالات پرتکرار درک مطلب ها در واقع چه نوع سوالاتی، چه مدل هایی رو در واقع ما در اینها میتونیم ببینیم، چه الگوهایی رو در سوالات میتونیم پیدا بکنیم و چه قلق هایی رو در مورد این سوالات من میتونم خدمت شما عرض بکنم. اولین مدل سوالی که خدمتون عرض کردم اگر یادتون باشه چی بود؟ یافتن نکته اصلی، همون مین آیدیا بودش. امروز ما هم یه نکته جدید و یک مدل سوال جدید رو در واقع خدمتتون توضیح بدم، یافتن مرجع ضمیر. خب گاهی اوقات تو آزمون‌های درک مطلب از ما مرجع ضمیر رو می‌پرسن. خب چجور جملاتی رو تو سوال ببینم متوجه میشم که داره از من مرجع ضمیر رو جویا میشه؟ ممکنه یکی از این دو جمله باشه و یا جملاتی شبیه به اینا. مثلا The word X refers to به شکل سوالی باشه، What does the underlying word X refer to؟ یا همچین مدل جملاتی و همچین سوالاتی میتونه معمولا راجع به یافتن مرجع ضمیر باشه. خب محل این پاسخ به این سوال کجاست؟ درست همون جایی که زیر یک کلمه یک ضمیری برای ما خط میکشه تو متن و اون ضمیر رو شما تو متن با نگاه اول میتونید پیدا بکنید. خب روش پاسخگویی به این سوالا چیز دور هستش؟ خب اول از همه که خدمت که عرض کردم، من اون ضمیر رو تو سوال در متن، ضمیر مورد سوال رو در متن پیدا کنید. بعد چی؟ به اسامی که قبل از ضمیر مورد نظر اومده توجه کنید. ادامه کار، این اسامی، اینجا نکته خیلی مهمیه بچه ها، حواستون جمع کنید. این اسامی که پیدا کردیم ابتداعاً بایستی از نظر جمع و مفرد بودن و یا شخص، منظورم مذکر، مؤنث و یا بیجان بودن، با ضمیر مورد سوال ما تطابق داشته باشه. به فرض اگر مثلا من ضمیرم هیم هستش، خب دنبال اسامی میگردن که مذکر باشه و مفرد و مفرد. خب ادامه، این اسامی باید از نظر معنایی هم با ضمیر مورد نظر ما ارتباط داشته باشن و اون اسامی که ارتباطی ندارن اینا رو از حیطه کار خودمون حذف میکنیم. خب یه مثال آسون میزنم، Tom bought a bicycle and I rode it. Tom یه دونه دوچرخه خرید و من آن را راندم. It اینجا ضمیری هستش که شاید ما بخوایم مرجعش رو پیدا کنیم. الان نگاه میکنیم it از جزء اشیاء حساب میشه، جزء بیجانها حساب میشه و مفرد هم هست. تنها اسمی که معروض اشیاء و بیجان هستش کلمه بایسیکل هست. پس بایسیکل مرجع ضمیر it هست. از نظر معنایی هم بررسی کنیم متوجه میشه که این حرف تا حد زیادی و در واقع دقیقاً میتونه درست باشه. این به عنوان مثال یه نکته مهمی رو اینجا تو بعضی از سوالات ممکنه به درد خود شما باشه من توضیح بدم. شما ضمایر موصول رو توی درس دوی کتاب دوازدهم باش آشنا شدید. کلماتی بودن مانند هو، ویچ و ذت. خب اینها به معنی که بودن. بعضی وقتا مرجع ضمیر موصول رو تو سوالات درک مطلب از ما جویا میشن. خب به این دلیلی که من میگم خوب توجه کنید، مرجع ضمیر موصول معمولا کلمه و عبارتی هستش که قبل از اون ضمیر موصول اومده، یعنی زیاد لازم نیست دنبال کلمات دیگری بگردیم. خب یه مثال خدمتتون عرض میکنم. Do you know the people who live over the road؟ خب هو اینجا ضمیر موصول منه. اگر بگن مرجع این ضمیر رو پیدا کنین، شما بلافاصله قبلش نگاه کنید the people. اگر از لحاظ معنایی هم چک بکنید میبینید این حرف درسته. مرجع ضمایر موصول معمولا کلمات و یا عبارات قبل از اون هستش. خب اگر اجازه بدید یه مثال دیگه هم خدمتتون عرض میکنم.
بله خیلی کوتاه باشه ممنون میشم.
بله بله به این مثال من دقت بفرمایید. I have a friend who my parents don't like. خب اینجا چی بگم؟ Who don't like them باید بگم، درسته؟ I have a friend who my parents don't like them بگم یا him بگم. معلوم دو تا اسم دارم قبل از اینجا، یکی my parents هستش اسم جمعه و یه دونم a friend هستش. خب اگر به معنا دقت بکنیم میبینیم که اینجا ضمیر مفعولی که باید به کار ببریم باید چی باشه؟ مفرد باشه. خب درسته؟ اما ادامه جمله رو اگر نگاه بکنیم به این شکل در بیاد میبینیم نه این نظر اشتباه بوده. I have a friend who my parents don't like i.e. they hate him. اگر ادامه جمله به این شکل باشه they رو باید ضمیری متلقی بکنیم برای my parents و him رو بعد از hate. اگر جمله ادامه پیدا کنه دارم عرض میکنم ضمیری هستش که به a friend چه برمیگرده. پس جمله رو یه بار دیگه تکرار میکنم خدمتتون. I have a friend who my parents don't like i.e. they hate him. خب انشاءالله که این
خیلی ممنونه.
به سلام مورد نظر شما قرار گرفته باشه و براتون مفید باشه.
سپاس
گزارم. فراموشتون نشه.
خیلی ممنونم از شما. با شما خداحافظی میکنیم. پاینده باشید جناب آقای احمدی. زنده باشید.
کلاس زیست شناسی.
گزینه جوان، رادیو جوان و کلاس زیست شناسی، زیست دوازدهم. و باز هم سلام به جناب آقای راهواره. واقعا فقط 5 دقیقه فرصت داریم که سر کلاس شما باشیم و یاد بگیریم از شما.
در خدمتتون هستم. سلام مجدد دارم خدمت شما. یه ما یه راست شروع کنیم دیگه.
بله در خدمت شما.
ما جلسات گذشته در مورد فصل هفتم سال دوازدهم در مورد تکنولوژی زیستی در مورد پزشکی و کارمول پزشکی داشتیم صحبت میکردیم. راجع بحث تولید دارو صحبت کردیم، میخواستیم راجع تولید واکسن صحبت بکنیم. تولید واکسن میدونیم که در گذشته تولید واکسن به روش های مختلفی اتفاق میفتاد، ولی یکی از روش هاش این بود که ما میگرفتیم میکروب رو ضعیف میکردیم، میکشتیمش و یا سمش رو خونسا میکردیم وارد بدن میکردیم. پس میبینیم که وقتی ضعیف میشه، وقتی میکشیمش و وقتی که سمش رو خونسا میکنیم توان بیماری طبیعتا دیگه نباید داشته باشه، وارد بدن میکردیم.
ولی خب این روش کاملا نمی نبود، چون کافی بود که یک خطا در ضعیف کردن این میکروب یا کشتن میکروب اتفاق میفتاد و ما میومدیم فردی رو که میخواست پیشگیری بکنه رو بیمار میکردیم. و یا نه، ما کارمون رو درست انجام میدیدیم، فردی که میومد میخواست واکسن بهش تزریق بشه چون دارای بیماری های زمینه یه دستگاه ایمنی بوده، در نتیجه این فرد با تزریق واکسنی که خوبم ضعیف شده باشه بیمار بشه، مثلا فرد HIV داشته باشه خودش ندونه. حالا میام چیکار میکنیم؟ میام پدر این خطایی بود که در تولید واکسن به روش های قدیمی وجود داشت، ولی توی روش زیست فناوری دیگه مشکل وجود نداره. چجوری؟ ببین نگاه کن، توی این روش ما میایم ظاهر یک ویروس یا باکتری غیر بیماریزا رو شبیه یک باکتری یا ویروس بیماریزا در میاریم، درستش میکنیم، بعد این رو وارد بدن میکنیم. مثال بزنم، واکسن هپاتیت بی رو به روش زیست فناوری ساختیم، رفتیم بررسی کردیم که بدن انسان کدوم بخش ویروس رو شناسایی میکنه و بهش میگه تو ویروس هپاتیت بی هستی. بررسی کردیم، ظاهرش رو به دست آوردیم و فهمیدیم کدوم آنتیژن‌هاش رو شناسایی میکنه، همون آنتیژن‌ها رو ژن‌هاش رو برداشتیم از داخل ویروس، وارد یک ویروس غیر بیماریزا کردیم، وارد یک باکتری غیر بیماریزا کردیم. اون باکتری چون ژنش رو حالا داره، ظاهر شبیه باکتری ویروس هپاتیت بی می شود، و چون ظاهر شبیه شده، ما اینه که وارد بدن انسان می کنیم، بدن اینو به عنوان ویروس هپاتیت بی می شناسه، و چون ویروس هپاتیت بی می شناسه، در مقابلش سلولهای خاطره ایجاد می کنه، پاتن تولید میکنه، و چون پاتن تولید میکنه ایمنی فعال ایجاد میشه. ایمنی فعال سال 11 هم میخوام واسه دوره بکنم، یاد درستش که ایمنی فعال چی بود؟ که ایمنی فعال ایمنی بود که بدن انسان خودش زحمت میکشید میکروب رو شناسایی میکرد، بر علیه یاخته های خاطری و پاتن تولید میکرد و در مقابلش ایمن میشد. ایمنی فعال ما در نقطه مقابل ایمنی غیر فعال داریم. ایمنی غیر فعال ایمنی بود که ما پاتن آماده به دست می آوردیم، به بدن تزریق می کردیم. پس این شد تولید واکسن. می آیم سراغ بحثی به نام ژن درمانی. ژن درمانی یعنی درمان کردن با ژن. درمان کردن با ژن چجوری هستش؟ افرادی که مشکل ژنتیکی دارن، نسخه ناقصی از یک ژن رو دارن، مثل همون کمخونی دستشکی تو فصل چهارم بررسی کردیم، این افراد نسخه ناقصی از ژن رو دارن، ما میان نسخه سالمی رو وارد سلول‌های بدنشون میکنیم. به چه شکل؟ اینجوری که سلول‌های بدنشون رو در میاریم از بدنشون، ژن رو واردش میکنیم، بعد سلول برمیگردیم به سر جای خودش، سلول تغییر یافته رو. دقت داشته باش، این موضوع خیلی خوراک تستای مختلفی بوده ها. چجوری؟ میان که آقا گزینه میدن، سلول خارج میکنیم، ژن بیماری رو خارج میکنیم که این جزء گزینه‌های غلطه، ژن سالم رو جایگزین میکنیم یا واردش میکنیم، بعد سلول برمیگردیم. پس چهار گزینه شد دیگه. که حواستون باشه که خارج کردن ژن بیماری لازم نیست، ژن ناقص لازم نیستش، ما فقط سلول خارج میکنیم، ژنمون رو داخلش قرار میدیم، بعد سلول تغییر یافته رو برمیگردیم. این مراحل کلیش هست. ولی حالا بخوایم اگر به صورت کامل بررسی بکنیم و مراحلش رو به طور کامل بگیم، حالا نمیدونم چقدر وقت داریم،
ما کلن زمان 5 دقیقه‌مون همین حالا تموم میشد جناب آقای راهواره، ولی برای جلسه بعد
همه انشالله مراحل ژن‌درمانی که به طور مفصل هستش که خیلی هم مهم هستش، انشالله جلسه آینده انشالله خواهیم دیدش.
خیلی ممنون، سپاسگزارم، خدا قوت و خدا نگهدارتون باشه. پاینده باشه، ارادتمندم. دانش آموزان عزیز، خیلی ممنونم که همراه بودید با مدرسه خودتون، سر کلاس درس اومدید. در گزینه جوان رادیو جوان بهترین ها رو از صمیم قلبم برای همه شما آرزومندم. ایام و اعیاد بر همه شما مبارک باشه، شاد و پیروز و سربلند باشید، مراقب خودتون باشید و خدا نگهدار.